فرهاد هم ترکیب ونکومایسین و سفتریاکسون رو درمان بهتر برای این بیمار خوندن. گفتن گزینه چهارم صحیحه، در واقع همون ترکیب ونکومایسین و همراه سفتریاکسون. سپاسگزارم از پیامک‌های شما عزیزان، امیدوارم که همینطور پرطرفدار تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما در انتهای برنامه گفتم که به مناسبت پویش ایرانی جان که در هفته خراسان جنوبی به سر میبریم، میخواییم با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفتگو داشته باشیم که ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر جلال احمدی، معاون درمان این دانشگاه. دکتر، عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار عزیز و گرامی آقای دکتر خردمند و همچنین تمام شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از وقت خیر دارم به این شب زیبا و خنک پاییزی خدمت شما در خدمتتون هستم.
خوشحالیم که صدای شما رو از طریق رادیو سلامت میشنویم آقای دکتر. میدونم که هفته پرکار و مشغولی هستش براتون، برای شما و همه همکارانتون. امیدوارم که خسته نباشید و خسته نباشید رو به همکارانم ابلاغ بکنید. آقای دکتر، از استان خراسان جنوبی برای ما بگید و اوضاع بهداشتی درمانی این استان.
بله، استان خراسان جنوبی در واقع شرقی ترین نقطه کشور ایران واقع شده. ما بهش میگیم سرزمین آفتاب، چون در واقع اولین جایی که آفتاب به سرزمین ما میتابه خراسان هست و شرق ایران. این استان سومین استان بزرگی کشور هست از نظر وسعت، بعد از استان سیستان و بلوچستان و کرمان. وسعت اون بالاست، حدود 9% وسعت کشور داره و حدود 1% جمعیت کشور، یعنی جمعیتمون خیلی بالا نیست. بله. خب جمعیت پراکنده از شهرستان استان حدود 12 شهرستان هست و ما در 11 شهرستان استان بیمارستان داریم، 15 بیمارستان دانشگاهی مشغول فعالیت هستند و خب مراکز بهداشتی و درمانی، شبکه‌های بهداشتی درمانی که در اقصی نقاط استان در روستاها، بخش‌ها و شهرها پراکنده هستند و مشغول ارائه خدمت هم هست به هموطنان گرامی ما. در مورد بیمارستان همون، خب ما در شهرهای بزرگ مون، یعنی مرکز استان بیرجند و شهرهای قاین، فردوس و طبس، بیمارستان های در واقع تخصصی با تقریبا کارت تخصصی کامل رو داریم. در شهرستان ها در واقع سطح 3 ارجاع هستن. سایر شهرستان همون بیمارستان همون کوچیکتر هستن، بیمارستان های در واقع با یه تعداد متخصصی که محدودتر هست، معمولا تخصصی اصلی و پایه اونجا قرار دارن و اونجا هم خب یه سری خدماتی رو به هموطنانمون ارائه میدیم. در مجموع وضعیت اون اندازه بهداشت درمانی تقریبا مثل برای کشور از یه سری ایرادات و در واقع کمبودهایی وجود داره و بعد هم نیست. در مجموع بازم خدماتی ارائه بشه خدماتی هست که تقریبا قابل قبول هست، به خصوص در مرکز استان و در بیرجند. ما در واقع 4 بیمارستان اصلی داریم، 4 بیمارستان دانشگاهی که یکشون حالا تک تخصصی هست و اختصاص داره به درمان بیماران سرطانی و کانسر، اما 3 بیمارستان دیگه همون تقریبا اون جنرال هستن و مکمل هم دیگه هستن این 3 بیمارستان و میشه گفت اغلب خدمات رو که لازم دارن بیماران ما تو این 3 بیمارستان به مردم عزیز در واقع ارائه می کنیم و مشغول فعالیت هستن همکاران من.
درست.
حالا باز اگه سوال ریستری مد نظرتون هست، من توضیح بدم در مورد هر کدوم از این بخش های مختلف بیمارستان ها و
امکاناتی که داریم. بله دکتر، خیلی دوست داریم از بخش های شاخصتون بیشتر بدونیم.
آره، ما توی حالا استان میشه گفتم من خیلی از اعمال و جراحی به درمان فوق تخصصی هم ارائه میدیم.
بله.
در مورد کانسر بیمارستان ایران مهرمون که خب بیمارستان دوای خیلی ساز هم هست، تقریبا کار تخصصی کامل شیم درمانی سرپایی بستریه، عمل درمانهای رادیوتراپی مون هم همطور چه برای بیماران سرپایی و چه بستری انجام میشه و خب بیماران تقریبا همه خدمات رو دریافت میکنن. البته ما یه مقدار در مورد رادیوتراپی نقص داریم، در واقع مقدار دستگاهمون محدود، بیمارمون یه مقدار سر ممکن تونه مطرح بیاره، اما در صورتی که اون دستگاه رادیوتراپی به خصوص دستگاه در واقع رادیوتراپی های انرژی نیاز فراهم بشه، میشه گفت تقریبا همه امکاناتمون رو، همه امکانات نیاز رو خواهیم داشت. سایر بیمارستانهامون، خوب ما در بخش های داخلی اطفال همکاران فوق تخصصمون حضور دارن، تقریبا همه درمان ها ارائه میشه، چه باز به شکل سرپایی و درمانگاهی و چه به شکل بستری. در بخش های جراحی هم یه بیمارستان امام رضا که در واقع قدیم ترین بیمارستان استان هم هست در شهر بیرجن، تقریبا اختصاص داره به اعمال جراحی و پزشک بیماران ترومایی که از کل استان و حتی استان همجوار رو خیلی وقتا پذیرش میدیم و میشه گفت تقریبا حالا بیش از 90% خدمات ارائه میشه همینجا توسط همکاران ما، رشته‌های مختلف جراحی شامل جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، ارتوپدی و سایر گروه‌های جراحی، جراحی فک و صورت، هم چیزی که بیماران تروما رو در واقع محتاجشون هست ما اینجا داریم. تخصصمون رو محدودیت خاصی داریم در مورد حالا درمان صدمات عروقی که حالا خیلی شدید هستن، یا در خدمات عروقی مقدار محدود داریم که بیمار رو با گاهی اوقات اعزام میکنیم به، معمولا ما اعزامون به شهر مشهد و استان خراسان رضوی هست.
بله.
در مورد سایر نواقع حالا کار درمانی که انجام میشه، ما یه مرکز جامعه در درمان بیمار خاص داریم که عمده کارش حالا خدمات دیالیزی هست که بزرگترین بخش دیالیز استان رو داریم اونجا، بیماران دیالیزی هر روز پزشک میگیریم و سایر بیماران خاصی که تقریبا 106 بیماری خاص رو وزارتخونه خب براشون پکیج در واقع خدماتی تعریف کرده، ما همه اینا رو حالا کم یا زیاد داریم در استان و اون مرکز خدماتی رو که میتونیم بهشون ارائه میدیم. یه مرکز در واقع درمان ناباروری داریم که یه مرکز سطح 3 هست در شهر بیرجن که همکاران فوق تخصص مونجا حضور دارن انجام میشن، باز تقریبا همه خدمات مربوط به ناباروری رو من جمله آی وی اف رو که خدمت در واقع سطح 3 پیشرفته است رو ما انجام میدیم. چند ساله که این مرکز فعاله و تعداد زیادی هم از زوجه ناباروری اینجا اومدن درمان شدن و صاحب فرزند شدن. در شهرستان های ما هم دو تا مرکز ناباروری دیگه هست در فردوس و طبرس، اینها خب درمانشون در واقع سطح 2 هست و آیدی فونه ندارن، ولی بقیه کارهای اولیه برای درمان زوجه ناباربر رو هم در واقع انجام میدن. بس یکی دیگه از خدماتی که الان ارائه میدیم، البته یه خورده توش مشکل داریم به نظر پژوهش بیمار، بخش پژوهش بیمار بین الملل یا IPD مون هست که بیمارستانهای بیرجند مون همشون مجوز IPD دارن و ما آماده ایم که بیماران از کشورهای مجاور میان رو پذیرش کنیم. خیلی توی زمینه حالا کار کردیم، به خصوص ما کشور همسایمون افغانستان خیلی تمایل دارن بیماران مراجعه کنن، چندین نوبت حالا مقامات افغانستانی پزشکان افغانستانی اینجا اومدن، حتی تفاهم‌نامه امضا کردیم با یک در واقعی از کسایی که توی افغانستان بیمارستان خصوصی و مرکز و کلینیک داشت، اما یه مدار چون مسیر دسترسیمون خیلی آسان نیست، جاده که در واقع بخوام مراجعه کنم جاده زمینی خوبی نیست به خصوص در افغانستان، جاده خیلی وضعیتش نامناسبه، از طرفی هم پرواز مستقیم نداریم، اومدن بیماران به در واقع شهر بیژن خود سخت شده، در حالی که خیلی بیماران دوست دارن و بارها ابراز علاقمندی کردن که بیان و اینجا درمان بشن. ما البته داریم پذیرش بیماران خارج از کشور رو، اما تعدادش زیاد نیست و خب هر از دوی تعداد کمی مراجعه میکنن و درمان میشن.
درست.
این هم یه خلاصه‌ای بود از اینکه به ذهن من رسید. باز اگر مطلب دیگه مد نظرتون هست بریز باز بیشتر توضیح بدم که شما و شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرن.
بله آقای دکتر. آقای دکتر از نظر دستیاران و در واقع محصلین رشته پزشکی، خب ما هم در کشور میشنویم که کمبودهایی هست و مشکل رزیدنت داریم همه جا، این مسئله برای استان خراسان جنوبی هم صادقه یا اونجا وضع فرق می‌کنه؟
بله واسه ما هم در واقع این موضوع صادق است. دانشگاه علوم پزشکی جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز هستم، در واقع امسال تقریبا 40 سال در افتتاح دانشگاه علوم پزشکی است. از سال 1364 یا 65 در واقع دانشکده علوم پزشکی افتتاح شد و از سال 1365 دانشجوی پزشکی گرفتم. الان ما علاوه این که دانشجوی پزشکی داریم، دندان پزشکی داریم، داروسازی داریم و خیلی رشته‌های دیگه و تحصیلات تکمیلی در سطح ارشد و پی‌اچ‌دی داریم. رزیدنت هم در واقع در 9 رشته تخصصی ما رزیدنت می‌گیریم در بیرجن و همکاران جوانون میان و اینجا در واقع آموزش می‌بینن. خب برای بعضی از رشته‌های تخصصی مثل بقیه کشور یه مقدار اقبال همکاران تو این سال‌های اخیر کمتر شده. مثلا رشته بیوشیمون که چندین سال رزیدنت میگیریم و چندین دوره فارغ التحصیل داده، الان رزیدنتامون خیلی کمند و ظرفیتمون خوب تکمیل نشده. یا رشته مثل اطفال هم همینطور، امسال البته استثنا خوشبختانه ظرفیت اطفالمون کامل شد، ولی سال‌های گذشته باز ظرفیت پذیرش اطفالمون کامل نبود و تعداد رزیدنت ها کمتر بودن. رشته جراحی، رشته قلب و عروق، داخلی، جراحی مغز و اعصاب، اینا بهتر هست تقریبا میشه گفت بر رادیولوژی. ما رزیدنتامون هر سال خوبن و اون تعدادی که در واقع ظرفیت داریم مو پذیرش میکنیم، ولی رشته بیهوشی و اطفال یه خورده اقبال کمتر هست.
درست. خب آیدو که از نظر سطح علمی استان خودتون رو چجوری ارزیابی میکنید در سطح کشور؟
بلا از سطح علمی اصلا خدمتون دانشگاه ما خوشبختانه رتبه خوبی داره. ما چندین دوره در مقطع علوم پایه به خصوص دو هرلا سالهای گذشته خود بیشتر تو این 4-5 سال اخیر یاد کردن، چندین دوره مقام یک رو دانشجوی ما کسب میکردن، رتبه اول در امتحانات جامعه علوم پایه داشتن. تو امتحانات جامعه پرانتنی باز 2-3 دفعه همینطور مقام اول رو کسب کرده بودن و مقام های خوبی رو دانشجوها کسب میکردن. تو پذیرش دستیار معمولا دانشجوهای ما همیشه هر ساله تو خیلی از دانشگاه بزرگتر رشته های خیلی خوب رو پذیرفته میشن و نشون دهنده اینه که خب هم تلاش خودشون زیاده، هم بالاخره آموزش و زحمتی که اساتید میکشن خوب و قابل توجه هست. از تازه هیئت علمی، خب در خیلی رشته ما هیئت علمی همون و اساتیدمون اساتید در واقع خوب و مطرحی هستن در سطح کشور و گاهی اوقات در سطح بین المللی. من اگه اشتباه نکنم شاید این عدد رو دقیق اگم حالا شما در واقع بر من ببخشید، فکر میکنم 5-6 نفر از اساتید دانشگاه ما جزو 1% دانشمندان برتر دنیا بودن لحاظ مقالات علمی و اون در واقع ارجایی که به مقالاتشون داده شده بود در طی سال گذشته. در رتبه بندی جهانی در واقع دانشگاه ها هم در 2 تا رتبه بندی که تایمز هست و لیدن دانشگاه ما ورود کرده و در واقع سال گذشته در سال و رتبه جهانی دانشگاه علوم پزشکی بیجن در رتبه بین 800 تا 1000 هست در کل دانشگاه دنیا که در به نسبت دانشگاه های خود ما در کشور مقایسه میکنیم با دانشگاه های سطح تیپ 2، چون ما دانشگاه تیپ 2 هستیم، از بسیار از دانشگاه تیپ 2 در واقع مطرح کشور رتبه دانشگاه علوم پزشکی بیژن بالاتر بوده و رتبه قابل قبول و خوبی است.
بسیار عالی، باعث افتخار آقای دکتر. اینکه ما متاسفانه بوده 2-3 دقیقه فرصت داریم، اگر بحثی به نظرتون میرسه که باقی مونده از این فرصت استفاده کنیم در خدمتتون باشیم.
آره، من خدمتتون هستم. حالا علارغم این که این همه تلاش و کوشش داره میشه، علارغم همکارا ما با تمام وجود و خالصانه دارن کار میکنن، یه سری کمبودها هست همیشه. من بعد از اینم اشاره بکنم، خب البته این کمبودها واقعا در کل کشور هست، مبتلا به همه ما هست. مسائل روز کشور، مشکلاتی که وجود داره در سطح بین‌المللی باعث شده ما این مشکلات داشته باشیم، ولی خب بلاره گفتنش فکر کنم بد نیست. یه مقدار از لحاظ آمبولانس ما خب ضعیف هستیم. بیمارستان ما آمبولانسشون خیلی قدیمیه، همشون کارکردهای بالای 600-700 هزار کیلومتر دارن که خب این مشکلی در کل کشور وجود داره. یه مقدار از لحاظ نیروی تخصصی بیمارستانهای کوچیکی ما در شهرستانها کمبود نیرو دارن که گاهی اوقات باعث میشه اون چرخه خدمات یا مجموعه خدماتی که میخواد ارائه بشه به هموطنانمون نقص پیدا کنه، به خصوص تو رشته مثل بیهوشی و اطفال خدمت رو عرض کردم کم بود میدونم که این البته خب باز هم در همه کشور هست، انشالله که کم کم این مشکلات رفع بشه. علاوه تجهیزاتی هم با اینکه تو بعضی وقت‌ها بد نیست وضعیتمون، حتی از متوسط کشور بالاتر هم هستیم، ولی بعضی وقتا بعضی بخش‌هامون یه مقدار تجهیزات نقص داریم که پیگیری می‌کنیم، میشه تو سطح دانشگاه توسط مسئولین که ان شاءالله امیدواریم اینا هم رفع بشه و مجموعه خدماتی که ارائه میشه خدمات خوب قابل قبول و در شأن مردم صبور و با ایمان استان خراسان جنوبی باشه.
بسیار عالی. تو توضیحاتی که فرمودین در مورد استان که افتخار آفرین بود و امیدوارم که روز به روز بهتر بشه و همینطور امیدواریم که به مشکلات و کم و کاستی هایی که هست رو بتونیم به کمک شما عزیزانی که در مسئولیت هم هستین بتونیم برطرف بکنیم و شاهد موفقیت های بیشتر استان خراسان جنوبی باشیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سپهر دانش قرار دادین. سلام ما رو به همکارانمون در خراسان جنوبی برسونید و عرض خسته نباشید داشته باشید. شب شما بخیر. از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. تو شبتون بخیر.
برای آخرین بار بریم کیسی که خانم دکتر سودابه اسحاقی متخصص عفونی برامون طرح کردن رو مرور بکنیم و بعد هم میخواییم سر بزنیم به 3102 ببینیم چه پیامک های جدیدی به دستمون رسیده. بیمار 40 ساله‌ای رو داشتیم که با تب و بدن درد تحت درمان قرار گرفته بود با اسلتامیویر. 5 روز بعد از بهبودی علائمش به دلیل سرفه های پروداکتیو بستری شد. وایتال ساین بیمار تب 38 درجه، پالس ریت 90 تا در دقیقه و سچوریشن اکسیژن 92%. گرافی سینه از بیمار گرفتیم که کانسولیدیشن رو میبینیم. رژیم درمانی رو از بین گزینه ها باید شما از آن انتخاب بفرمایید. گزینه اول درمان با لووفلوکساسین، گزینه دوم درمان ترکیبی مروپنم، آزیترومایسین و ونکومایسین، گزینه سوم ونکومایسین به تنهایی کفایت میکنه و گزینه چهارم هم درمان ترکیبی ونکومایسین و همراه سفتریاکسون. سامانه پیامکی 3102 پیامک های شما عزیز. گزینه چهارم رو از تهران یکی از همکاران متخصص کودکان برای ما ارسال کردن، آقای دکتر علیرضا خوشنام. از اهواز بیاتی ایشون گفتن گزینه چهارم صحیح. ۹۱۶ ۹۱۵ ۶۹ ایشون هم گزینه چهارم رو انتخاب کردند. به نظر میرسه که این گزینه جزو پرطرفدار هاست. و 914-661-40 ایشون گزینه سوم رو برامون ارسال کرد. و موقع اون رسیده که مجددن با خانم دکتر اسحاقی صحبت بکنیم. خانم دکتر عرض سلام مجدد.
در خدمتتون هستم.
پیامک های زیادی برامون ارسال شد خانم دکتر. گزینه چهارم تقریبا گزینه پرطرفدار ما بود، البته گزینه های دیگه هم جزو انتخاب شنوندگانمون بود. ما حدودا 10 دقیقه فرصت داریم در خدمتتون هستیم. سوال رو برامون آنالیز بفرمایید و پاسخشو اگر فرصت بود که من در خدمتتون هستم سوالات شنوندگان رو میپرسم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. علت این که من این سوال رو مطرح کردم بودن در واقع بیشترین آمار بیماری های تنفسی است که الان به بیمارستان ها مطب ها کلینیک ها همه مراجعه می کنن. وقتی که یک بیمار تنفسی مراجعه می کنه، خب مثلاً ما باید تصمیم بگیریم، به خصوص زمانی که به اورژانس مراجعه می کنیم، اینکه مریض من باید این پیشنت درمان بشود یا اوت پیشنت. یعنی اولا تشخیص نمونی رو بذارم و بعد برای این که بخوام بستریش بکنم یا نه تصمیم بگیرم. این بیماری که مطرح شد مثلا اول به عنوان یک اوت پیشنت درمان شده، یعنی یک بیماری بوده که در فصل اپیدمی آنفولانزا خب سن 40 سال سن خیلی های ریسکی نیست، سابقه بیماری نداشته و من درمان آنفولانزا رو براش انجام دادم و بعد از 5 روز مجدد با علائم اومده. شاید این خودش یک آلارم باشه برای من که نیاز باشه مریضامو بیشتر بررسی کنم و یک آرزه رو روی اون بیماری ویروسیش، یعنی در واقع تو فکرم بیارم که شاید نیاز باشه که درمان این پیشنت بگیره. به این دلیل بیمار بستری شده. نکته مهم در فصل الان اینه که خیلی از بیماران مراجعه میکنن به کلینیک ها و آنتیبیوتیک های خیلی وسیع و طیفی رو دریافت میکنن، شاید با کوچکترین علائم، که اینجا باید باید حواسمون رو جمع کنیم، چون میدونیم که بیشترین مشکلی که ما در واقع باهاش مواجه هستیم مرد به دنبال مقاومت های آنتیبیوتیکی هست. اینقدر آنتیبیوتیک ها بدون شاید فقط قشر پزشک نباشن که تو این مسئله یه خورده اگزاجره میکنن درمان ها رو، ما اول به خودمون بگیم که خود بیماران داروهایی که در منزل دارن استفاده میکنن و اینجا دیگه کار برای ما بسیار سخت میشه و انتخاب آنتیبیوتیک خیلی خیلی ما رو نگران میکنه که آیا بیمار من به این درمان جواب خواهد داد یا نه. نکته‌ای که در مورد بیمار من هست که کیسش رو مطرح کردم اینه که بعد از اینکه یک چند روزی بیمار من خوب بوده، مجدد با علائم در واقع تشدید یافته مراجعه میکنه. برای درمان نمونی من باید تمام ارگانیسم هایی که در واقع شایع هستن برای نمونی رو پوشش بدم. مثلا من نموکوک رو باید پوشش بدم، هموفیلوس آنفولانزا رو پوشش بدم. چیزی که در فصلهای طغیان آنفولانزا برای ما مطرحه اینه که اسپاف رو هم ما اینجا باید پوشش بدیم، به این دلیله که شاید نیاز هست که من ونکو رو به درمان اد بکنم. چیز جالبی که در این مریض هست اینه که اگر من الان یک تأکیدی بکنم بر واکسیناسیون آنفولانزا، مسلماً میتونه بیمار من این سیر رو نداشته باشه در واقع تشدید بیماریش، که گروه های خاص باید این واکسن رو حتما بزنن. چیزی که در این سوال خالی بود این که آیا ببینم مریض من واکسن زده یا نه، مسلماً سوال مهمی است که در کلینیک ها باید از بیماران سوال بکنیم و اینکه این آنفولانزا رو در واقع نگیره نه، شاید به شدت کمتری بگیره. و اینجا نکته مهمی که در بیمار هست پوشش استافیلوکوکی، گرچه من همچنان باید ارگانیسم های شایع رو پوشش بذارم که با همون در واقع سفتری اکسون میتونم این کار رو بکنم، و انکومایسین رو به دلیل پوشش MRSA که در واقع همون استافی که من شک میکنم بیمار من رو بدحال کرده نیاز به درمان خواهد داشت. این در مورد کیس معرفی شده بود. حالا اگه در مورد نمونی میخوام من چیزی رو بگم خدمتتون، من در خدمتتون هستم.
بله خانم دکتر، خیلی حالا نمونی بحث این روزها هست و همکارانم هم درباره این باش سر و کار دارن. یه خورده میخواستم در مورد این که در مورد سمع بیمار ازتون بپرسم که با این شرح حالی که داریم چه سمعی رو همکارانم تو معاینه میشنون؟
تو ببینید ما در گرافی هیچ وقت ما برای تشخیص نمونی عملا ما همه رو که نمیشستیم گرافی بگیرن، اما اگر بخواید دیفینیت بگید نمونی دارید باید گرافی رو بگیرید. حالا چون من اینجا گرافی رو گفتم، شاید جای خالی اون سم اریه رو هم صحبت شما دقیقا مطرح میکنه، شاید این رو هم باید مطرح میکردم در سوالم، ولی وقتی من کانسولیدیشن دارم در یک قسمت از ریه، مسلما میتونم اونجا یک کاهش صدا داشته باشم و در اطراف کانسولیدیشنم شاید کراکل های خیلی فاینی رو بشنوم. که در مورد این مریض دقیقا هم کاهش صدا رو در قسمت درگیری ریه رو معمولا ما باید داشته باشیم و گاهی اوقات هم ما بدون گرافی قبلش خب صداها رو شنیدیم، تشخیص دادیم که در کدوم لوبهای یه درگیری هست و بعد گرافی میتونه اون رو تایید بکنه. در مورد سمعریه بله من فکر میکنم این رو هم اگه اضافه میکردیم بد
نبود. اساسا در تشخیص نمونی سمعریه جایگاه ویژه دارد یا خیر؟
بسیار. ببینید وقتی که شما کلیر هست یعنی مریض سمعریتون، میتونید یه بیماری خیلی ساده تر مثلا این که یه سمخوردگی ساده باشه که اصلا یه رو درگیر نکرده، فقط بیمار میاد با یه سری علائم آپرسپیراتوری به شما مراجعه میکنه. ولی وقتی که بیمارتون تب میکنه با اون سمع ریه شنیدن کراکل ها، رال ها یا ویز هایی که میشنویم متوجه میشیم که ریه در واقع بافت ریه با وجود علائم تنفسی درگیر شده که مسلمه سمع ریه یکی از مهمترین قسمت های تشخیصی بالینی است. چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره اون شرح حال و معاینه ای هست که میتونه در واقع اون دیاگنوزمون رو کامل بکنه و بتونیم سیر درمان رو درست پیش ببریم.
درست. خب خانم دکتر میخواستیم که در مورد بقیه یه ابعاد پنومونی صحبت بکنیم.
بله اگر اشکال نداره من حالا چون این کیس خیلی جالب بود و ما الان خیلی موردهای رو داریم که بعد از سرماخوردگی ساده مجدد میاد. حالا گاهی اوقات میشه مثلا مریض های ما یه مریض های خاصی هستن. فرض کنید یک بیماری که پیوند شده، یک ترانسپلنت برای ما مهمه. بیماری که داره شیمی درمانی میشه، بیماری که داروهای نقص ایمنی استفاده میکنه. اینها هم کسانی هستن که میتونن نمونه رو خیلی شدیدتر نسبت به افراد عادی بگیرن. به همین دلیل توصیه‌ای که شده به وزارت بهداشت هم خیلی این قضیه رو پیگیری کرده و خیلی به موقع واکسن هایی رو که برای گروه پرخطر از جمله خانم های باردار و بیمارانی که مشکلات قلبی دارن، ریوی دارن، آسم دارن و اینا در دسترس بود که همه بتونن از واکسن استفاده کنن. این خیلی کمک میکنه که ما نمونی رو خیلی سیویر نبینیم در بیماران بستری، چون که به هر حال یک پیش زمینه برای سیویریتی در عفونت های پارانشیمری بیماری های وایرال هستن. شاید بعد از واکسیناسیون، بعد از اون پاندمی کووید که داشتیم یک مقداری اون پذیرش و آموزش پذیری بیمارانمون خیلی بهتر شده و رعایت های چجوری من نمونی نگیرم از ماسک استفاده بکنم خدا رو شکر یکم بیشتر شده. فقط یه موردی که هست اون واکسیناسیون است. متاسفانه همچنان یک گاردی در برابر واکسن گرفته میشه و خیلی زمان میبره که ما و همکاران همه در این مورد خیلی تلاش بکنیم که به موقع گروه پرخطرمون واکسن ها رو بزنن، به خصوص این که خب ما تقریبا میشه گفت واکسن های خوبی رو برای آنفولانزا در دسترس داریم و شهریور هم این واکسن توزیع شد هم در مراکز بهداشتی و هم در داروخونه ها. در مورد نمونی هایی که شما میبینید خیلی از افراد مراجعه میکنن و اوت پیشنت هستن، یعنی یک نفری هست که با یه مدتی تب، سرفه، تنگی نفس داره و برای درمان به شما مراجعه میکنه. خب علائم حیاتیش رو چک کردین، سمریه رو انجام دادین، گاهی اوقات میبینیم با یک درمانهای ناقصی بیمار به شما برمیگرده. یعنی این که مثلا من آزیترومایسین دادم به بیمارم با تشخیص نمونی و مریض من مجدد برگشته با یک علائم شدیدتر، خب درمان من اینجا واقعا ناقص بوده. من با آزیترومایسین تونستم فقط آتیفیک ها رو بپوشونم در حالی که شایع ترین ارگانیسم های نمونی که نموکوک هست، هموفیلوس آنفولانزا هست، هیچ پوششی با ماکرولیت ها ندارن و این رو همه عزیزان میدونن. به همین دلیل درمان اوت پیشنتمون خیلی اهمیت داره. حتما در کنار ماکرولیت باید از بتا لاکتام استفاده بکنم که بتونم قسمت ارگانیسم های شایع نمونی رو پوشش بدم و اونهایی که این پیشنت هستن مسلماً بر اساس اون معیارهایی رو که من دارم، آیا بیمار سابقه مصرف آنتیبیوتیک دارد یا ندارد، سابقه بستری داره یا نداره، بیماری خاص داره یا نداره و این شرایط رو که بذارم کنار هم آنتیبیوتیک این پیشنتش رو میتونم در واقع انتخاب بکنم.
درست. خیلی ممنونم خانم دکتر. ما خیلی فرصت نداریم، اگر در حد یکی دو جمله چیز جا مونده باشه در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. یک نکته مهمی که فکر میکنم باید همه ما به توجه کنیم، چون مسلما کیس مشترک بین تمام پزشکانی هست که الان در کلینیک ها و درمانگاه ها کار میکنن، بیماران تنفسی که با یه علامه خیلی ساده میاد. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خیلی شاید بیش از 90% مواردی که الان ما داریم میبینیم وایرال